سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شمگاهی صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه 29 دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 19 ژانویه 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب برگرفته از مطبوعات چاپ تهران و صد البته آخرین رویدادها، خبرها و نظرها در طول ساعات گذشته که تا حدود زیادی نوعی خط تقارن و همزمانی و همپوشانی مطالب بین روزنامه ها و سایر رسانه ها برقرار بوده. بر صدر تمامی مطالبی که به چشم می آمد، دو سه موضوع کماکان بر سیبل پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌های حکومتی قرار داشت. بسیاری از گزارش‌های صدا و سیما و خبرگزاری فارس و بعضن رسانه‌های نزدیک به طیف‌های اصلی قدرت حول سفر ابراهیم رئیسی به روسیه، همینطور عزیمت پیشهنگام و پیشاهنگام آقای اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی به روسیه و انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه در طول تاریخ روسیه چه خدماتی به مثلا ایران یا ایرانیان کرد، همه این کارهای تبلیغاتی صورت می‌گیره برای اقنای افکار عمومی در مسیر انعقاد و احیای یک تفاهم‌نامه 20 ساله. به همین تناسب که مردم و شهروندان ایرانی دست رد به سیاستگزاران جمهوری اسلامی میزنند، به همین تناسب رسانه ها تلاش دارند که مردم رو به شیوهی تحمیلی و بمباران مطالب اقنا کنند. گوشه ای از گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو میبینیم که چگونه در راستای تبلیغ حکومتی برای زمینه سازی ذهنی و همینطور اقنای افکار عمومی از عملکرد خوب یا خوب بودن یا خوب نمایاندن روسیه هست. یک گوشه رو میبینیم، سپس برمیگردم به مطبوعات چاپ تهران.
از آغاز روابط رسمی و دیپلماتیک ایران و روسیه بیش از 5 قرن سپری میشود، به عبارت دقیق تر 508 سال. پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات سال 1999 میلادی مسیر را برای جبران اشتباهات هموار کرد.
ولادیمیر پوتین
روسیه امروز اما در برابر یک جانبه گرایی آمریکا ایستاده است.
سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه در چنین شرایطی میتواند در روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی دستاوردهای تاریخی به همراه داشته باشد.
صحنه‌هایی رو که میبینید گزارش‌هایی است که رسانه‌های حکومتی در طول ساعات گذشته به انتشار آن کوشیدند و سعی دارند سفر آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب آقای خامنه‌ای به روسیه رو با این مدل گزارش‌ها و با این شیوه‌های گزارش‌های خبری با مشروعیت حد اکثری مواجه نمایند و از حقانیت این مدل تعامل بین دو کشور چین و روسیه سخن بگویند. خب گوشه ای از گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو می‌دیدیم که سخت می‌کوشد در آستان سفر ابراهیم رئیسی به روسیه به تعبیری افکار عمومی ایرانی رو اقناع کند که تنها راهکار نجات ایران و برون رفت از بحران‌های موجود همانا همنشینی و دوستی حد اکثری با روس هاست. این در حالی است که می‌بینیم در روزنامه‌های مستقل ایرانی به گونه دیگر کارشناسان سخن میگویند. از جمله اونها روزنامه آرمان ملی بود که میدیدم در گفتگویی که با آقای قاسم محبلی گرفته بود اشاره میکرد که گره توافق در مذاکره با آمریکا باز میشود، نه چین و روسیه. کلام کانونی و نقطه اصلی این گزارش تحلیل گفتگو عمدتا در نقد همه اهتمام جمهوری اسلامی به روسها بوده، در حالی که گزارشگر و کارشناس این گفتگو معتقد بود که نهایتاً تا با ایالات متحده آمریکا به تفاهم نرسند، مابقی امور اموری میانجیگرانه هست که نتیجه نهایی رو منتج نخواهد شد. این گفتگو با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین نتیجه می گرفت که کلیت مذاکرات به یک جای خوبی رسیده و بر اساس آن دوره از مذاکرات که در زمان دولت روحانی توافق شده بود همون گونه پیش می رود. گرچه در ابتدای دولت جدید تا آغاز مجدد مذاکرات وقفه چند ماهی افتاد، اما تقریبا با چند موضوع جدید شروع شده. اما در بخش از این گزارش گفتگو اینگونه اشاره شد که مفهوم راستی آزمایی یک مفهوم و عملکردی گام به گام هست و بعید است که ایالات متحده آمریکا به این نکته تمکین کند یا قبول کند.
چیزی به نام توقف و گام به گام و اینها یا طرح‌های موقت اساساً مطرح نیست. بفرمایید.
این در حالی است که می‌دیدم یک گزارش بسیار مدونی از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده بود که در اون بخشای از اظهارات آقای خامنه ای رهبری نظام جمهوری اسلامی بوده، در اون بخشای از مطالب آقای خطیب زاده بوده، یک گزارش کامل صدا و سیمایی بوده که همه این گزارش ها حکایتگر و نشانه هایی از یک توافق بزرگ رو به مشام مخاطب میرسن، البته در حد این گزارشی که من تحلیل کردم. اما جایی ما اینجا نقاط منفی میبینیم، یکی کن بودن و کن پیش رفتن دور مذاکرات هست که خود مقامات جمهوری اسلامی به این موضوع اشاره کردن، آقای خطیب زاده کردن نشون میدم. جایی هم بحث راستی آزمایی که من دارم اشاره میکنم امری است اصولا تدریجی و گام به گام، اما جمهوری اسلامی با تأکید هر گونه توافقی گام به گام یا موقت رو رد میکند. میبینیم پاسخ آقای خطیب زاده رو و میبینیم و میشنویم بخشی از اظهارات آقای خامنه ای رو که البته در سال گذشته با لسانی تأکیدی مطرح شده بود که لغو تحریم همه ی هدفی است که اینها میخواند.
مهمترین اختلافی که امروز ما داریم سرعت نامناسب حرکت طرفهای مقابل هست، به ویژه طرف آمریکایی در ارائه ابتکارات.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی برگرده که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم.
خب همون گونه که اشاره کردم مجموعه گزارش‌های تولید شده در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی گویا نشان از یک زمینه سازی بزرگ برای توافق برجامی که البته همه این روزنامه ها از آن به عنوان نشست وین برای رفع تحریم سخن میگویند. البته کلمه برجام رو کماکان دارن از متن ور میدارن و تو خبرها هم اشاره نمی کنن، بسیار نکته عجیبی است، اما مفاد و محتوای اون توافق کماکان همان مفاد محتوایی است که در دولت روحانی و با سرپرستی اواخر آقای عراقچی یا با مدیریت آقای ظریف تنظیم شده بود. نکته‌ای که در این رابطه بایستی به اون اشاره کنم، در سوی دیگر ماجرا برخی از روزنامه‌های دست راستی زمینه‌سازی‌های دیگری هم دارن می‌کنند. بوی برخورد با مردان مذاکره هسته‌ای، بوی برخورد با بخشی از بدنه دولت روحانی در رسانه ها به چشم می آید و به ذهن مخاطب هم متبادر می شود با این روی. از جمله اینها روزنامه فرهیختگان بود که شما الان می بینید، در حالی که عباس عراقچی رو مکدر، مغموم و تا حدود زیادی بسان یک مرد شکست خورده نشان می دهد، از گاف بزرگ عراقچی در وین 6 نوشته بود. حسب این گزارش مذاکره کننده یه وقت ایران در مذاکرات خرداد 1400 وعده های فرابرجامی داده است. این نکته نکته خیلی کوچکی نیست، از قضا نکته خیلی بزرگی است که گزارش اصلی صفحه 1 روزنامه فرهیختگان واقع شده و میتواند حکایتگر یا آغاز برخی برخوردها با برخی از مردان جمهوری اسلامی به طور مشخص از حوزه برجامی اشاره کنند. نکته آن که در حین آن چیزی که برای احیای برجام یا به تعبیری توافق و تفاهم قطعی و نهایی به گفته خودشون در صدد رفع تحریم دارن میکوشند، با سوال پرسش برانگیز بخشی از جامعه ایرانی کلیت نظام مواجه شده که چگونه بود 6 سال ملت رو یا 8 سال دولت روحانی ملت رو گروگان گرفته بودید و اصرار می کردید که چون این چیزی رو بایستی آتش زد، برجام معنایی ندارد، این همه سنگ اندازی می شد در حالی که الان با امتیازدهی بیشتر با میانجیگری روسها همون توافق رو دارید مثلا اجرا می کنید. این زمین سازی که گاف بزرگ عراقچی در وین 6 مبنی بر اینکه وعده های فرابرجامی داده شده که بحث موشکی مد نظرشه، محتملاً در راستای تطهیر بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی باشه که یک تنه اتخاذ تصمیم میکرد و با برخی از نهله هایی که اطراف ایشان بودن و بدین روی مجدداً مجامع بالادستی و به طور مشخص برای تطهیر شخص رهبری نظام چه بسا چند قربانی هم لازم باشد، خاصه که عراقچی خب پیشتر برادرزاده هاشم در معاونت بانک مرکزی بازداشت شده بود، آسیب پذیری های خاص خودشون رو دارند، حالا چرا فرهیختگان با ایشون شروع کرده، بایستی ببینیم که کسانی دیگری آیا در صفه برخورد قرار دارند یا خیر. اما آن چه که هست همزمان در دو گزاره نظام داره کار میکنه، یکی محتملا احیای برجام، دیگری برای رفع ابهام و سوالات مردم مبنی بر اینکه چگونه بود که آن میزان سنگ اندازی ها صورت میدادید و در واقع برجام رو ناکارآمد کرده بودید، احتمالاً ادعا کنند که وعده های فرابرجامی داده شده و بدین روی اشخاصی چون آقای عراقچی ها رو هم با عنوان اینکه گاف بزرگ دادن یک محاکمه داشته باشند و بدین شیوه به گمان خودشون بر حقانیت مذاکرات برجامی باقری کنی ها و دولت رئیسی ها تأیید بکنند و بر باطل بودن مسیر تیم پیشین نیز اثبات کنن که مثلا اینها مسیر اشتباهی رو داشتن. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند رویداد دیگر. مقوله یمن و حملاتی که حوثی‌های شورشی مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه کشور امارات کردن از چند منظر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته بود. اتفاقا من در برنامه دیشب یک اشاراتی کردم که این میزان سوگیری و موضع‌گیری مصرح مردان جمهوری اسلامی، مشخصا روزنامه کیهان و روزنامه وطن امروز، جوان، رسالت، برخی از این روزنامه ها که همگی به نحوی از آنها گویی یا خود اصلا مسئولیت حمله به امارات رو بر عهده گرفتن، با مبانی حسن سیاست ورزی منطقه‌ای و حسن همجواری مغایرت آشکار داشت و خیلی هم عجیب آمد برای خیلی ها که چگونه جمهوری اسلامی چون این ریسکی رو میکنه. از قضا من اشاره کردم که میتواند یک ارتباطی بین احیای برجام هم باشد. امروز میبینم که روزنامه آفتاب یزد از همین منظر به موضوع نگاه کرده که شما میبینید رخدادهای عراق، لبنان، سوریه و یمن بی ارتباط با برجام نیست. یک گفتگوی صورت داده با تنی چند از کارشناسان حوزه سیاست‌های منطقه‌ای و در جنبندی و نتیجه خود اینگونه اشاره می‌کرد که تا به امروز هیچ توافقی بین قدرت‌های سیاسی اصلی عراق دیده نشده و به تنش‌های پیش آمده برای انتخاب رئیس جمهور در این کشور بین شیعه و سنی و کردها اشاره می‌کرد و همینطور به توفیق آقای علاوی که یکی از اون 3 نفر می‌تونه باشه. حسب همین گزارش من میدم روزنامه ابرار گزارش صفحه 1 خود رو به نقل از منابع عراقی همین موضوع اختصاص داد که میبینید دیدار سردار قاآنی با مقتدا صدر که گویا رایزنی های صورت میگیرد تا در مسیر چیدمان قدرت و ترکیب قدرت در عراق نقش و نهاد مجامع بالادستی جمهوری اسلامی هم تا حدودی ملاحظه شود، همون مبحث فرقه گرایی همیشگی. همچنین این گزارش به نقل از منابع عراقی که اعلام کرده بودند سردار قاآنی و مقتدی صدر دیدار و گفتگو داشتن، مجموعه این روابط رو و همینطور بحران یمن رو و دیگر بحران‌های منطقه‌ای رو به نحوی از آنها مرتبط می‌دانست به ایستگاه نهایی برجام و نتیجه می‌گرفت که بخشی از چیدمان قدرت در کشور همسایه عراق می‌تواند متأثر از تصمیم سازی نهایی در مقوله برجام باشد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند رویداد دیگر. باز آفتاب یزد یک گزارش تازه ای داشت که این هم خب جالبه، من مدتی است که در حوزه سیاست داخل کمتر متمرکز شدیم، میبینیم آقایان ناطق نوری و حسن روحانی رو با این عنوان که آغاز فعالیت اصلاح طلبان با نگاه به اعتدالگرایان که گفتگو داشته بود با آقای منصور مظفری و محمد علی نمازی. حسب گزارش آفتابیه از گوی محمد خاتمی با آقایان ناطق نوری و همینطور آقای حسن روحانی دیداری داشته و از این دیدار اینگونه نتیجه میگرفت که در دوره‌های آتی کنشگری ها چه بسا یک ترکیبی از ائتلاف واری بین این نیروها صورت بگیرد. اما همه این روزنامه ی آفتابیه است، خب خیلی روزنامه پیشرو هست که در راستای اشاعه اندیشه اصلاحات میکوشد، فارغ از اینن که گفتمان اصلاحات ظرفیت‌های اصلاحی در جمهوری اسلامی به پایان رسیده و حتی محمد خاتمی مجدد بیاید و بگوید که تکرار میکنم همه این تکرارها بی اعتبار شده و نشست افرادی چون ناطق نوری که یک زمانی خودش یک اصولگرایی بود و حسن روحانی که شقه امنیتی و دیپلمات بوده، حالا با یک نشست با محمد خاتمی لزوما نمیتوان انتظار یک نشست ائتلافی که منجر به اصلاحات ساختاری بشود رو از این نشست ها داشت. خب برف سراسر ایران رو فرا گرفته، خیلی از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودند، البته بسیاری از روزنامه ها اظهار خوشنودی کردند، مخصوصا روزنامه آسیا رو میدیدم، روزنامه ابتکار رو میدیدم، از تلخ و شیرینی بارش برف میگفتند و اشاره میکردند که بارش ها همچنان ادامه خواهد داشت. بیشتر خوشحالی های نوشتاری حول برف به خاطر مسئله خشکسالی های مستمر در ایران بوده که قطعاً این مدل، این حجم بارش برف و پیشتر باران، البته باران خیلی کمتر بوده، می تواند یک بهار نوید بخش و امید بخشی رو به لحاظ زیست محیطی برای جامعه ایرانی داشته باشد که چرا واقعا در مسیر خشکسالی خوفناکی قرار داشتن و این میزان بارش برف می تواند به لحاظ تأمین آبها و سفره‌های زیرزمینی سرزمین ایران تأثیر مؤثری داشته باشد و می دیدم بسیاری جدای از حواشی روزهای خوش برفی و به قول همین ابتکار که تلخی ها و شادی های شب ها و روزهای برفی، اما تأمین آبهای منابع زیرزمینی از نکات مهمی بوده که بیشترین تمرکز روزنامه ها حول این موضوع بوده است. خبرها و نظرها رو با چند گزارش دیگه دنبال می کنم. حبیب الله اسیوت دبیر کل گروه موسوم به الاهوازی یکی از کشور ترکیه به ایران رو بوده شد، محاکمهش برگزار شده که می دیدم صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تولید و انتشار یک گزارش بسیار معنادار توسط یکی دیگر از خبرنگار بازجویان به نام آمن و سادات زبیپور که نامیست دیر آشنا، در انتشار گزارش های دادگاه ها، قتل ها و اعدام ها مجددن گزارشی رو از محاکمه ایشان منتشر کرده تحت عنوان محاکمه قاتل 250 نفر. این میزان، حالا من بخش از گزارش رو هم با هم میبینیم، این میزان جرم انگاری گویا همه زمینه های لازم رو برای اعدام این مجرم در زندان آماده کردن و به لحاظ بسترسازی افکار عمومی بخش پله نخست کار که بحث رسانه‌ای تبلیغی باشد رو انجام دادند. میبینیم بخشی از گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
گروهکی به نام حرکت النضال العربی لتحریر الاهواز،
اونم زدنش الان از وسط پارک یکی دیگه است، دیدم نمیشه.
عملیات خود را از سال 84 علیه مردم خوزستان آغاز کرد به سرکردگی این فرد حبیب اسیوبد. اما حبیب اسیوبد یک عامل بود، عامل این تروریست ها از کشورهای دیگر. حالا دادگاه امروز پرونده ترورهای این فرد و این گروه را باز کرده تا در برابر ملت ایران، خانواده شهدا و قانون پاسخگو باشند.
گروهی که تروریستی حرکت و نزال در بند بی یکی از نصوص راهبردی خود.
خب گوشه ای از گزارش تلویزیون ملی جمهوری اسلامی ایران رو می دیدیم که برای محاکمه حبیب الله اسیوت، همان اسیر در دست جمهوری اسلامی که از سوی جمهوری اسلامی به مقامات امنیتی از سوئد به ترکیه کشنده شد و سپس به ایران روبوده شده و همه نشانه های دادگاه و مدل انتشار گزارشی که خبرنگار بازجویی صدا و سیما داشت حکایتگر اعدام زود هنگام چنین متهم یا مجرمی خواهد بود. در واپسین ثانیه‌های برنامه امشب اشاره کنم که در حالی که تمامی روزنامه‌ها شما الان می‌بینید همه روزنامه‌ها به ابراهیم رئیسی و سفر به مسکو پرداختند که با دستور کار توسعه روابط اقتصادی به تعبیری برگزار می شود، اما بودن روزنامه هایی که از تشدید خروج سرمایه از ایران خبر می دادند و از فقر و هزینه های سرسام‌آور و گران شدن همه اقلام و مایحتاج زندگی ایرانیان در کشور که روزنامه مثل اقتصاد پویا با آن پرداخته بودند که در اوج آن زندگی کارگران ایرانی و بازنشستگان تأثیر بالاتری گرفته که می‌بینیم از هزینه های درمان کارگران و بازنشستگان که گویا 70% نیز افزایش یافته است. این در حالی است که روزنامه افکار در یک تیتری که به نقل از آقای بادامچیان اشاره می‌کرد گفت ایران در اوج اقتدار قرار دارد، که بیشتر خب همون عدم ناباوری افکار عمومی ایران هستش که در حالی که در تجربه زیسته خودشون در زندگی روزانه شون حتی برخی از رسانه‌ها صراحتاً از افزایش افسار گسیخته گرانی کالاها و مایحتاج و اقلام حد اقلی زندگی سخن میگویند، در لایه خارجی و نهادهای امنیتی ما شاهد آن هستیم که برای سفر آقای ابراهیم رئیسی تبلیغات میکنند و آقای بادامچیان هم مدعی شده که ایران در اوج اقتدار قرار دارد. ایران در اوج اقتدار قرار دارد عملا در تنظیم بازار مرغ مانده اند، اما اینها مدعی هستند که در اوج اقتدار قرار دارند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.